بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قبلا بنا بود که اشاره‌ای به آداب انفاق در اسلام که از مسائل مهم و اساسی است بکنم. دیدم مثال هشتم نیز درباره مسئله انفاق، فکر کردم مثال هشتم رو هم تمام بکنیم و بعد به سراغ آداب انفاق در اسلام برویم. در مثال هفتم بحث درباره کسانی بود که اموال خودشون رو به مستمندان میدهند ولی یکی از دو عیب دارد، یا برای تظاهر و ریاکاریه و یا این است که توأم با منت و اذیت و آزار است. فرمود کسانی که برای تظاهر و ریاکاری یا توأم با منت و آزار انفاق می کنند و چیزی در راه خدا می بخشند، اعمالشون باطل و چیزی در نامه عملشون به عنوان پاداش نوشته نمی شه، بلکه گاهی بدهکارم می شن. ریاکاری از گناهان کبیره است. منت و آزار مردم هم از گناهان کبیره است. پس نه تنها ثوابی نبرده، گرفتار مجازاتی هم شده. مثالی هم قرآن مجید بیان فرموده بود که دیروز شرح آن رو دادم. نقطه مقابل اونها کسانی هستند که برای خاطر خدا بدون اذیت و آزار با رعایت تمام جنبه ها انفاق فی سبیل الله می کنند، بخشش در راه خدا می کنند. در این مثال هشتم مثالی برای اونها ذکر شده.
آن بدهکارم می شن. ریاکاری از گناهان کبیره است. منت و آزار مردم هم از گناهان کبیره است. پس نه تنها ثوابی نبرده، گرفتار مجازاتی هم شده. مثالی هم قرآن مجید بیان فرموده بود که دیروز شرح آن رو دادم. نقطه مقابل اونها کسانی هستند که برای خاطر خدا بدون اذیت و آزار با رعایت تمام جنبه ها انفاق فی سبیل الله می کنند، بخشش در راه خدا می کنند. در این مثال هشتم مثالی برای اونها ذکر شده. آنها را تشبیه به یه باغ میکنه که این باغ در یه نقطه بلند در یه زمین حاصل خیز پرقدرت قرار گرفته. آفتاب بران میتابد، نسیم بران میوزد و بارانهای دان درشت هم بران میبارد و میوه های فراوانی بر شاخسار درختان این باغ ظاهر می شود. قرآن میگه مثال کسانی که برای خدا انفاق میکنند، مسئلشون مسئله این باغ سرسبز پر درآمد پر میوه است. محصول زیادی میبرند از این انفاق هاشون و برای جهان دیگر بهترین ذخیره اونهاست. در اینجا تفسیر آیه رو جز به جز بکنیم و بعد در یه تحلیل نهایی نتیجه گیری کنیم. میفرماید و مثل الذین، آیه 265 265 از سوره بقره مثال هشتم، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، مثل کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو و دو انگیزه دارن، اول ابتغاء مرضات الله، یعنی برای طلب رضای حق انفاق میکنن. بعید نیست این جمله اشاره به اون حدیث معروفی که لابد شنیدید، چون اهل مطالعه هستید و این مسائل رو کم و بیش به حمد الله دیدید، حدیثی که میگوید علی علیه السلام خدایا ما عبدتک خوفا من نارک، من از آتش جهنم و ترس آتش جهنم تو رو عبادت نمی کنم، هرچند آتش جهنم خوفناکه، اما انگیزه عبادت من ترس از دوزخ نیست. ولا طمع فی جنتک، به خاطر نعمتهای بهشتی هم تو رو عبادت نمی کنم، هرچند نعمتهای بهشتی بسیار والاست، چیزهایی است که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه از مغز و فکر کسی گذشته است، ولی با این حال من برای اون نعمتهای بهشتی تو رو عبادت نمی کنم. بل وجدتو که اهلم للعباده فعبدتو، من تو رو اهل عبادت دیدم، تو را به خاطر خودت عبادت می کنم. میگن اولی عبادت از روی ترس عبادت بردگانه، برده غلام از ترس مولا کار میکنه مبادا مجازات بشه. دومی عبادت تجاره، برای سود بیشتر، درآمد بیشتر، پاداش روز قیامت داره کار میکنه. ولی سومی عبادت آزادگان و احراره. بنابراین این آیه هم ممکنه اشاره به همون باشه، کسانی که انفاق میکنن اموالشونو ابتغاء مرضات الله، یعنی انگیزشون خوشنودی خداست. بهشت بسیار مهمه اما انگیزه اونها نیست، جهنم بسیار وحشتناکه اما انگیزه اونها نیست، اونها برای جلب خوشنودی خدا انفاق فی سبیل الله میکنن. این یکی از انگیزه های اونها. و دومی تثبیتن من انفسهم، اینجا رو دقت بفرمایید، تثبیتم من انفسهم، بعضی ها گفتن من در اینجا به معنی فی هست، یعنی برای اینکه تثبیت کنند و ثابت کنند در درون جانشون. چی رو ثابت کنند؟ صفات والای انسانی، کمالات بشری، فضیلتی همچون جود و سخاوت، نوع دوستی و ایثار و فداکاری، برای اینکه این صفات رو تثبیت در انفسشون کنن ثابت و ریشه دار در درون جانشون بکنند، دارن انفاق فی سبیل الله میکنند. بنابراین معنیش این میشود اونها دو چیز میخوان. اولا میخوان از نظر انسانی همه روز کامل و کامل و کاملتر بشن، یعنی قرب به خدا پیدا کنن. ثانیاً هم میخوان جلب رضای پروردگار کنن. دلیلشون برای انفاق این دو هست. در کتاب مفردات راقب وقتی میرسه به ماده تثبیت، میگه تثبیت به معنی تقویت، تثبیت من انفسهم یعنی تقویتن لانفسهم، برای اینکه جانشون، روحشون، فکرشون قوی بشه انفاق فی سبیل الله میکنن. در واقع این که میگیم اللهم ثبت اقدامنا، پاهای ما رو تثبیت کن در راه تو، نه منش این از پامون یه جا ثابت بیسته، یعنی تقویت کن. اللهم ثبت قلبی علا دینک، یعنی قلبم رو بر دین تو تقویت کن. پس مفهومش این می شود اونها کسانی هستند که برای خوشنودی خدا و برای تقویت روح و جان و دلشان از نظر انسانی و معنوی اینها انفاق فی سبیل الله می کنند. اون وقت این جمله شاهد عرائضی می شود که در چند روز قبل در تفسیر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه در اونجا عرض کردم. گفتم خود این انفاق کنندگان تشبیه شدن به اون حبه و دانه پربرکتی که 700 دانه از آن می روید. در اینجا هم خود انفاق کنندگان تشبیه به باغ شدن. مثل الذین ينفقون اموالهم تا اونجا که میگه کمثل جنه، انفاق کنندگان باغ پر ثمر و پر میوه اند، نه انفاقشان. این یه معنای لطیفتر و دقیقتر و زیباتره که جمله و تثبیتم من انفسهم میتواند شاهدی برای این سخن باشد. به هر حال این انگیزه های انفاق فی سبیل الله بود. کسانی که انفاق فی سبیل الله میکنن برای خاطر خدا و برای تقویت پایه های ایمان، تقوا، معنویت، سخاوت، جود، اینها رو میخوان در وجود خودشون تقویت کنن. کم مثل جنه، ماننده یه باغن. جنت از ماده جنه هست به معنی پوششه. جن و جن میگویند چون از نظرها پنهانه، پوشیده است. باغ رو جنت میگن چون زمینش زیر درختان پوشیده است. از این هم معلوم میشه جنت هر باقی نیست. باغهایی که درختانش پراکنده است اینا جنت نیست. باغهای پر درخت که زمین زیر درخت پوشیده است جنت. جنه به معنی سپر است، چون انسان پشتش قرار میگیره و خودشو از تیر دشمن میپوشانه. مجنون و مجنون میگن چون عقلش پوشیده است. بنابراین کمثل جنه معنیش این میشد مانند یک باغ پر درخت. بربوتن یعنی یه جای بلندی باشه. باغ در بلندی چه فایده داره؟ باغ در بلندی چند تا امتیاز داره. امتیاز اولی که دارد این است که نور آفتاب از هر طرف به اون میخوره، چیزی روی اون سایه نمیاندازه، دور تا دورش آزاده و نور آفتاب به آن میتابه. امتیاز دوم این است که از هوای آزاد استفاده می کنی. یکی از عوامل پرورش درختان اون هوای آزادی که استفاده بتونه از هوای آزاد کنه. امتیاز سومش این است باقی که در بلندیه خطر سیلاب نداره. خیلی جا سیل آمده باغهای زیادی را همراه خودش برده. چرا؟ چون در کنار دره ها بوده و در کنار دره ها خطر سیلاب هست. از همه اینها گذشته باغ در بلندی منظرش خیلی جالبه. از دور که انسان میاد منظره بسیار باشکوه و پرتراوتی داره. پس کسانی که انفاق فی سبیل الله میکنن انگیزه اونها خداست و تقویت پایه های فضائل اخلاقی در وجودشان مانند یه باقی است که در بلندی باشه. اصحاب ها وابل باقی در بلندی آب بهش نمیرسه. یکی از مشکلاتش آبیاریه، ولی در دنبال آیه اشاره به حل این مشکل فرموده، میفرماد مثل باقی است که در بلندی باشه اما باران دانه درشت بران نازل بشه. وابل باران دانه درشته، اصابها وابل. در نتیجه فآتت اکلها ضعفین. اکل یعنی معکول، یعنی میوه، یعنی این سبب میشه که میوه آن چند برابر بشه، دو برابر، چند برابر، مضاعف بشه. فعلم یوسف ها وابلون فتل، یعنی اگر باران دانه درشتم نیاد لااقل باران نرم و ملایمی بالای اون میباره. والله به ما تعملون بصیر. چرا اول میگه باران دانه درشت بعد تنزل میکنند بارانهای ملایم و دانه کوچه؟ شاید برای تفاوت درجات انفاقی، انفاق ها فرق میکنه. یه وقت من بی نیاز مطلقم به حسب ظاهر، انفاق کردن من مهم نیست، یه وقت خودم هم نیازمندم و انفاق میکنم. یه وقت در جایی که بسیار استحقاق دارد انفاق میکنم، یه وقت در جایی که شکی هم شاید درش باشه. یک وقت انفاق کردن من مربوط به مسائل حیاتی زندگی است، یک وقت ممکنه به مسائل رفاهی و غیر حیاتی مربوط باشه. چون انفاق ها مختلفه، این باقی که در وجود انسان به واسطه انفاق پرورش پیدا میکنه، این باغ هم متفاوته. یه وقت باغی است بسیار پر میوه، یه وقت متوسطه. والله به ما تعملون بصیر. ممکن این هم شاهد عرضم باشه، خداوند به اعمال شما بیناست، میدانه هر کسی چه اندازه اخلاص نیت دارد و چه اندازه برای خدا انفاق میکنه و تا چه حد گذشت از خودش داشته. خب این ترجمه و تفسیر و تحقیق مثال هشتم آیه 265 از سوره بقره. در اینجا چند نکته است که من بعضیش رو امروز عرض می کنم، بعضی هم می مانه برای روز شنبه فردا که به مناسبت نماز جمعه برنامه ها تعطیله. انشاءالله روز شنبه دنباله این بحث رو تکمیل میکنیم. نکته اولی که در اینجا هست این است که ما از چی انفاق در راه خدا کنیم. در این آیه داشت ينفقون اموالا، این درباره مال بود. در آیه قبل داشت صدقات کن، صحبت از صدقات بود. آیا انفاق فقط از مال ثروت لباس و خانه و غذا و دوا و اینهاست، یا انفاق از نظر اسلامی معنی وسیع تری داره. قرآن مجید در آغاز سوره بقره یه مفهومی بیان کرده که خیلی وسیع و گسترده است. می فرماید و مما رزقناهم ينفقون، و مما رزقناهم ينفقون، از چیزهایی که به اونها روزی دادیم انفاق میکنن. این معنیش خیلی وسیعه. یکی از چیزهایی که خدا به من روزی داده است مال ثروت، بسیار خوب، از اون باید انفاق فی سبیل الله و در راه خدا بخشش کنم. ولی گاهی می شود خدا علم من روزی داده، علم و دانش، آیا از این علم و دانشم انفاق بکنم یا نه؟ من گاهی به دوستان که در درس شرکت میکنن عرض کردم، گفتم همان گونه که محتکران اموال روز قیامت در محکمه عدل الهی حاضر میشوند و با جواب بگن، دانشمندانی هم که علم و دانش داشتند و منتشر نکردند، در میان مردم تبلیغ نکردند، اینها هم روز قیامت به عنوان محتکران علوم مورد بازخواست واقع میشن. مما رزقناهم، من کوه علم و دانش باشم اما از دانشمند کسی استفاده نکنه، تنها خودم بهره بگیرم، این احتکار علمه. زکات العلم نشره، زکات علم این است که آن رو منتشر کنم. تارک زکات خیلی دربارش در روایات مطالب خطرناک وارد شده، کسی هم که علم و دانش داره نشر نکنه اونم همینطور. پس اول مال شد، دوم علم شد، سوم نفوذ کلام. یه رزق الهیه، خداوند به من یه بیان نافذی داده، من باید انفاق کنم. زن و شوهری دعوا دارن، دو تا شریک دعوا دارن، همسایه ها با هم دعوا دارن، برادرانی دعوا دارن، من از نفوذ کلامم میتوانم استفاده کنم و با بیان روشن و مستدل میان اینها صلح ایجاد کنم. اگر این کار کنم مما رزقناهم ينفقونه. چهارم این است که من یه اعتبار و حیثیتی در اجتماع و جامعه دارم و میتوانم بروم برای فلان مظلوم پیش فلان ظالم شفاعت کنم. چنگال ظالم از گریبان این مظلوم جدا کنم، از موقعیتم استفاده کنم، از نفوذ اجتماعی هم استفاده کنم. اینم مما رزقناهم ينفقون. من فرزندانی دارم که در دوران جنگ تحمیلی به جبهه میفرستم، بعضیاشون شهید میشن، اینم انفاق فی سبیل الله. مگر فرزند مما رزقناهم نیست؟ مما رزقناهم، از اون هم باید در راه خدا انفاق. من یه عقل و هوش قوی دارم، مردم اگر با من مشورت بکنند مشکلشون حل میشه. باید مشورت مردم رو بپذیرم، از عقل و هوشم در اختیار اونها بگذارم. و مما رزقناهم ينفقون. ملاحظه میکنید این روزی های خدا فقط مال و ثروت نیست. این شش نوعش بود که من شمردم، باورا اینم هست. خلاصه اون چی خدا بهت داده، آبرو، قلم، قدم، سخن، نفوذ کلام، موقعیت اجتماعی، مال، علم، ثروت، هوش، عقل، هر چه خدا بهت داده، مما رزقناهم ينفقون، بعد از اینها انفاق کرد. ولو در بعضی آیات فقط انفاق علم و دانش ذکر شده، اما انفاق منحصر به علم و دانش، اموال ذکر شده اما انفاق منحصر به اموال نیست. یه نکته است که دید وسیع اسلام را در این مسائل انسانی خیلی نشان میده و نشان میده چه آیین پرعظمتی است که به انسان میگه همه اینها رو انفاق کن در راه خدا. و اما نکته دوم این است که انفاق کردن راه های مختلف داره. یه راهش همین راه ساده است که غالبا مردم اون رو انتخاب میکنن، فقیری است، بینوایی است، آبرومندی است، کمک میکنن بهش، کمک مالی، کمک برای خانه، کمک برای نمیدونم سوخت زمستان، برای لباس، برای دفتر، برای کتاب، امثال اینها. خب این کار خوبیه، اما یک انفاق های سازمان یافته است، اونا خیلی جالبه. یعنی یه سازمان و برنامه ریزی برای انفاق و بخشش در راه خدا باشه. در بعضی از شهرستان ها من دیدم یک تشکیلاتی به وجود آوردن، گاهی آمدن سراغ ما، یه دیدنی از اونجا کردیم، دیدم عجب شکوه و عظمتی داره، مثل یه اداره بزرگ کمک های مردم جمع میکنن، خانواده های فقیر مستمند رو شناسایی میکنن، 10 تا 20 تا 50 تا 1000 تا 2000 تا 5000 تا اونجا که سرمایه‌شون اجازه بده. همه اینها پرونده دارن، تحقیقات لازم رو میکنن که یه ریال خطا نره. بعدن نگاه میکنن نیاز اینا چقدره، برای مسکن و غذا و لباس و میرن این چیزها رو ارزان قیمت از مؤسسات مختلف تهیه میکنن، در اختیار اینها میذارن. بچه هاشونو از اون کوچکی زیر نظر قرار میدن، پرورش میدن، کلاس ها رو طی میکنن، حتی دوران دانشگاه زیر نظر این مؤسسه کمک میشد، این جوان درس میخوند. بعضی هاشون هم فارغ التحصیل شده بودن، طبیب شده بودن، به برکت همین مؤسسه خیریه انفاق کننده. من از مسئولینشون سوال کردم که آیا فقط شما به جنبه های مادی اینها میرسید یا کار فرهنگی هم روی این خانواده های زیر پوشش دارید؟ گفتن کار فرهنگی داریم، کلاس میذاریم برای اینها، خانوم هاشون کلاس میذاریم، بچه ها رو کلاس میذاریم، بزرگ ها رو کلاس میذاریم. خب اون یه پولی که من به فقیر میدم صبح اول وقت میگم صدقه رفع بلا میکنه، اون یه رقم انفاقه، اما این انفاق سازمان یافته برنامه ریزی شده، اینم یه رقمه. کدامش بهتره؟ در دنیای امروز مسلمانان با سراغ کدام برن؟ درسته کمیته امداد امام داریم و امثال اینها فعالیت های خوبی هم دارن، جای تقدیرم هست، شک نیست، ولی نیازمند به قدری هست که نمیشه به اون قناعت کرد. مردم باید این گونه مؤسسات رو تشکیل بدهن و بتوانن مشکل حل کنن. یه روز عرض کردم در بعضی از شهرستانها یه گروه تشکیل شده برای نجات زندانیانی که خطای مهمی نداشتن. کسی که تصادف بکنه بدون اینکه خطا کار باشه با دیه بده، دیه نداشت گاهی میبرن این زندان. خب زن و بچه این چه به سرش میاد؟ هیچ. فردا کی به اونها هزینه های زندگی رو میرسونه؟ معلوم نیست. گروهی تشکیل بشود برای حمایت کردن از اینها و مانند اینها. خیلی از کارهای مهمه که در جامعه زمین میمانه، افرادی که هوشیارند، برنامه ریزی دارند، مدیریت دارند، میتوانند به وسیله آن مشکلات حل کنند، کمک های کوچک جمع آوری بشه و باغ های پرگلی ساخته بشود. اینا مسائلی است که نه تنها خودمون باید بدونیم، باید تبلیغ هم روش بکنیم، برنامه ریزی کنیم، دیگران هم در جامعه اسلامی این برنامه ها رو بتونن دنبال کنن. یه عده آمدن یک سرمایه های جمع کردن برای اینکه مناطق محروم بروند و در مناطق محروم در اونجا مسجد، حسینیه، مدرسه، درمانگاه، مخصوص مناطق محرومه. آیا مناطق محروم به حال خودشون بمونن؟ مخصوصا که بسیاری از اونها عقایدشون در خطره. این وهابیت بیداد میکنه در دنیا، وهابیتی که قطعا برنامه ریزیش از سوی دولت‌های استکباری و با پول بعضی از کشورهای متاسفانه اسلامی و با نقشه‌های استکباری داره قوقا میکنه. برنامه ریزی برای اینها باید کرد، این بهترین انفاق فی سبیل الله. به هر حال نکته دومی که در اینجا عرض کردم مسئله انواع و اقسام برنامه ریزی ها بود برای انفاق های پربرکت و پر اثر. من یکی دو حدیث در اینجا بخوانم، این بحث رو تکمیلش کنیم و انشاءالله ادامه بحث در روز شنبه. حدیثی است در جلد ششم وسائل الشیعه در صفحه 268. پیغمبر اکرم فرمود ان الله لا اله الا هو، ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه الداء والدبيله والحرق والغرق والهدم والجنون و عد 70 بابا من السوء. پیغمبر اکرم فرمود خدایی که معبودی جز او نیست به وسیله صدقات درد و بیماری رو برطرف میکنه، بسیاری از بیماران به واسطه صدقه درمان میشن. و دبیله، این دبیله کلمه ایست که در کمتر حدیثی به کار رفته است. دبیله در لغت میگن به معنی مصیبت، مصیبت های سخت، یعنی به وسیله صدقه انسان رو از گرفتار شدن در دائمه مصائب سخت رهایی میبخش. و الحرق آتش سوزی، و الغرق غرق شدن، و الهدم دیوار به روی انسان خراب بشه، و الجنون دیوانگی. پیغمبر شمرد 70 تا شمرد. خوب دقت کنید، نفرمود صدقه 70 بلا رو میگردونه، 70 بلا رو دونه دونه مطابق این حدیث شمرد. چند تاش اینا بود که خوندم، راه میبینگه تا 70 تا شمرد. پیغمبر مبالغه نداره، گزاف نمیگو. از اینجا معلوم میشه که صدقات در راه خدا چقدر اثر داره، چقدر برکت داده. و اگر این دستور اسلامی واقعا به طور کامل زنده بشود و صدقه و انفاق فی سبیل الله جزء زندگی همه مسلمانان بشود، بسیاری از مشکلات حل میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که اجر و ثواب و پاداش اعمال گاهی 70 برابره. 70 برابر است استفاده کنید از این موقعیت، هر کدام به اندازه توانتون انشاءالله در این راه گام بردارید. حدیث دیگری داشتیم انشاءالله میذارم برای بعد، چون بحثش یه مقدار مفصل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.